بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين اللهم صل على محمد الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف آقای صدر رضوان الله علیه با تقسیم قرینیت به شخصی و نوعی و اینکه مقصود از قرینیت شخصی حکومت و مقصود از قرینیت نوعی تقیید و تخصیص هست، بعد از بحث حکومت پرداختن به قرینیت نوعی. فرمودن قرینیت این استش که یک دلیل عرفاً برای تفسیر دلیل دیگری آمده باشه. تفاوت این قرینه نوعی با قرینه شخصی که همون حکومت باشه این است که در حکومت اعداد شخصیه، این آماده سازی برای بیان شخصیه، متکلم یک جوری بیان کرده که معلومه میخواد اون کلام دیگر رو تفسیر کنه. اما در بحث قرینیت نوعی این یه امر عرفیه که عرف میگه که این کلام مفسر اون کلامه، قرینه اون کلام. و ملاک تقدمش هم همون تقدم قرینه بر ذل قرینه است که در همه موارد از جمله حکومت وجود داره، که بالاخره قرینه مفسر ذل قرینه است، در نتیجه بر اون مقدم میشه. بعد ایشون فهمیدن که ظهور سه مرحله داره که عرض کردیم در بحث الفاظ این رو چهار مرحله کردن. یه مرحله، مرحله دلالت تصوریه و سه تا مرحله دلالت استعمالی، که اینجا ایشون چون اون بحث رو بعداً به تقریرات آقای هاشمی اضافه کرده بوده، اینجا همون بیان مشهور رو داره ایشون که دیروز اون بیان جدیدشون رو گفتم، حالا امروز دوباره این تکرار میکنم. ببینید ایشون تو اینجا میفهمد یه مرتبه، مرتبه ظهور تصوریه. ظهور تصوری اینه که شما وقتی با یه زبانی آشنا باشید، به محض تصور لفظ معنا میاد به ذهنتون، حتی به گونه‌ای که ما بارها اینو در مباحث گفتیم. انسانی که به یک زبان آشناست نمیتواند بدون لفظ فکر کنه. به همین دلیل به تعبیر جناب شیخ الرئیس در اشارات، انسان وقتی داره فکر میکنه گویا داره با خودش حرف میزنه. و شما وقتی داری فکر میکنی به فارسی فکر میکنی چون فارسی بلدی، اگر عرب زبان بودی به عربی فکر میکردی، اگر انگلیسی زبان بودی به انگلیسی فکر میکردی، اگه چند تا زبان بلد باشی میتونی به چند زبان فکر کنی، با اینکه فکر که زبان نداره، فکر معناست. ولی وقتی شما آشنایی به یک زبان، اصلا نمیتوانی لفظ رو تو ذهنت نیاری. شما معنای آب رو بدون لفظ آب نمیتونی بیاری. هر وقت معنا رو میاری لفظ هم باش میاد. اینو بهش میگن ظهور تصوری، که شما این لفظ رو از لافظ زی غیر زی شعور هم بشنوی، دو تا سنگ به هم بخوره بگه آب، به ذهن شما اون معنا میاد. مرحله دوم اینجا ایشون میگه اراده استعمالی، که یک نوع ظهور تصدیقیه. بعد موقعی که اراده استعمالی رو تفسیر میکنه اینجا، خوب دقت کنید، اینجا من با این رنگ ها سعی کردم این مطلب رو نشون بدم. دو تاش نکته راجع به اراده استعمالی میگه. میگه اراده استعمالی این است که ظهور حالی داره سخن متکلم در این که یک قاصد استعمال لفظ است در معنا، که این همونیه که توی اون بحث جدیدشون در مباحث الفاظ اسمش گذاشتن اراده استعمالی. دو، قاصد اختیار معناست به ذهن سامع شنونده، که این دومی اونیست که در این مباحث جدیدشون جدا کردن، اسمشو گذاشتن اراده تفهیمی. یعنی در واقع اون چرا که به نام اراده استعمالی اینجا تفسیر کردن، در این بحث جدیدشون که در جلد اول تقریرات آقای هاشمی آمده و همونطور که عرض کردم از چیزهایی است که آقای صدر بعد از درس اضافه کرده به تقریر، نه در دوره اولش بوده نه در دوره دوم تدریسش، این نکته است که آمده اراده استعمالی رو دو بخش کرده. یه بخش این که متکلم قصد استعمال لفظ رو داره در معنا، اینو گفته اراده استعمالی. دوم این که متکلم قصد اختیار معنا رو داره در ذهن شنونده، اینو اسمش گذاشته اراده تفهیمی. که گاهی اراده استعمالی هست، اراده تفهیمی نیست. مثل اونجایی که مثلا کسی همینطوری با خودش یه حرفی میزنه، نمیخواد معنایی رو به ذهن شنونده ای اختیار کنه، ولی داره الفاظ رو به کار میبره از اون جهت که بر این معانی دلالت دارن، هرچند که قصد اختیار نداره. آره مثلا این گونه ظهور، یعنی حالا همین ظهور استعمالی به این معنایی که اینجا ایشون گفته، یا ظهور استعمالی و تفهیمی به اون معنایی که در جلد اول گفته، اینها ظهورات تصدیقی هن. یعنی یه تصدیق پشتش باید باشه. اون تصدیق اینه که گوینده صاحب شعور که داره اینو به کار میبره، این داره اینجوری اراده میکنه. برای همین هیچ وقت این دلالت استعمالی وقتی دو تا سنگ به هم بخوره لفظ آب شنیده بشه، این به ذهن نمیاد که این لفظ رو به کار برد به خاطر صلاحیت دلالتش بر معنا، چون اینا همه مال وقتیه که اون شعور داشته باشه که شعور نداره. این به ذهن نمیاد که این لفظ رو به کار برد به خاطر اینکه میخواست به ذهن مخاطب یه معنایی رو منتقل کنه، اون که شعور نداره. مرتبه سوم ظهور در جدیته، اینکه اون میخواد یه معنایی رو واقعا بفهمونه. حالا یا یه خبری میگه آب سرد است، یا یک انشایی برو بیا. این ظهور هم با ظهور تصدیقیه، چون باید گوینده صاحب شعور باشه تا چنین معنایی رو از مخاطب خودش بخواد به مخاطب خودش بفهمونه. حالا این دو تا ظهور یا سه تا ظهور استعمالی که در واقع ظهورهای تصدیقی هستن، چرا وقتی یک متکلمی داره یه لفظی رو به کار میبره، ما میگیم این لفظ رو به کار میبره از جهت صلاحیتی که برای دلالت بر این معنا داره، ظهور استعمالی؟ چرا میگیم این لفظ رو به کار میبره تا در ذهن مخاطب یه معنایی رو خطور بده، ظهور تفهیمی؟ چرا میگیم میخواد با این جمله، که البته میدونید اراده جدی مربوط میشه به جملات، یه خبری یا یک انشائی رو انجام بده؟ آقای صدر میگه نکتش غلبه است. یعنی متکلمی که یه لفظی رو به کار میبره، غالب متکلمان، غالب گویندگان از جهت صلاحیت دلالتش برای یه معنا به کار میبرن. وقتی به شنونده این رو میگوین، از جهت اینه که میخوان خطور بدن اون معنا رو در ذهن شنونده، و این که میخوان خطور بدن به خاطر اینه که میخوان یه خبری یا یک انشائی رو انجام بدن. بنابراین منشأ ظهورات تصدیقی به تعبیر ایشون غلبه خارجیه، غلبه خارجیه. اینجوری نیست که ما بگیم همینطوری یه لفظ گفته بدون اینکه معناش رو مثلا بداند، بدون اینکه بدون این لفظ برای معنایی وضع شده و همینطور گفته بدون اینکه بخواد مثلا در ذهن مخاطب چیزی رو خطور بده یا چیزی رو خطور داده بدون اینکه بخواد واقعا خبری یا انشایی رو انجام بده. و همین دلیل اصل اینه که متکلم لفظ رو داره استعمال میکنه در معنا اصالت الحقیقه و معنای حقیقی رو میخواد در ذهن مخاطب خودش خطور بده و میخواد یه خبر یا انشایی رو انجام بده، یعنی اصل جدی بودن اصالت الجدیه. این که شوخی داره میکنه، این که قصد نداره، اینا خلاف اصله، باید قرینه‌ای نکته‌ای وجود داشته باشه. بعد اینجا خب میدونید دیروز هم اشاره کردم در منشأ دلالت تصوری سه تا نظریه مطرحه. یه نظریه، نظریه وضعه که نظریه مشهوره و من با اون موافقم. یه نظریه، نظریه تعهده که آقای خویی گفتن. البته این حرف مال آقای خویی نیست، این حرف مال عاشق عبدالکریم حائری یزدی رضوان الله علیه، ولی معروف به آقای خویی نسبت میدن، چون نجفی ها معمولا آثار قمیه رو نمیخونن و قمیه رو بیسواد میدونن حتی الان، و همین دلیل اینا نمیدونن اصلا تو قم چه خبره، کی چی گفته. مرحوم عاشق عبدالکریم اینو تو دورر گفته، قبل از آقای خویی هم گفته. البته قبل از آقای عاشق عبدالکریم هم ظاهرا باز یه بزرگوار دیگری از شاگردان شیخ اگر اشتباه نکنم این حرفو زده، ولی خب مشهور نجفی ها نسبت میدن به آقای خویی، چون اینا علمشون بیشتر از این نیستش، مطالب آقای خویی معمولا میدونن، بیشتر اطلاع ندارن. و درس آقای خویی هم خب خدا رحمت کنه آقای خویی رو، آس محمود هاشمی به من میگفت آقای خویی طوری بیانش ساده بود که معروف بود تو نجف که میگفتن اگه کفایه رسائل نمیفهمی برو درس خارج آقای خویی. یعنی اونایی که رسائل کفایه نمیفهمیدن میافتن درس خارج آقای خویی، میفهمیدن چی میگه آقای خویی. ولی همین هم خب درسشون هم اولا شلوغ بود، خب از طرفی هم خب ایشون بالاخره اعتبار داشت و افراد می‌رفتن. برای همین علم این نجفی ها خیلی مستند به فرمایشات آقای خویی رضوان الله علیه، ولی مطلب بالای خویی نیست، اما مشهور به ایشون نسبت. خلاصه در منشأ دلالت تصوری یکی وضعه که من قبول دارم، یکی تعهده که آقای خویی می‌فرمان مثلا عرض کردم، حالا تعالی قبل از ایشون گفته شده، یکی هم این بحثی که آقای صدر می‌کنه، میگه اصلا نه وضع نه تعهد، منشأ دلالت تصوری شرطی شدنه، که همون بحث آزمایش پاولوف رو مطرح میکنه که دیروز توضیح دادم. بعد آقای صد اینجا حالا یه ذره میخواد حق استاد رو نگه داره و احترام استاد رو نگه داره، میگه لا یبعد، بعید نیست که این که متکلم وقتی ذی شعوره و یک لفظی رو بر زبان جاری میکنه دلالت استعمالی پیدا میشه که لفظ و دلا برای خاطر صلاحیتش بر این معنا داره به کار میبره، دلالت تفهیمی پیدا میشه که لفظ رو به کار میبره تا این معنا رو خطور بده به ذهن مخاطب، دلالت جدی پیدا میشه که این میخواد یه خبری یه انشائی بگه، اینا ناشی از غلبه، از تعهد باشه. یعنی این غلبه که غالب متکلمان این کار رو میکنن که گفتی، منشأش تعهد نوعی عقلائیه، یعنی گویا یه تعهدی دادن که این کار رو بکنن، که البته به نظر من اینطور نیست، ولی حالا ایشون برای رعایت حق استاد میگه خب این یه تیکش دیگه تعهد. آقای خویی میگه کلن ارتباط لفظ و معنا به تعهده، به همین دلیل آقای خویی اصلا دلالت تصوری قبول نداره، فقط دلالت تصدیقی قبول داره به یه معنایی. آقای صد میگه حالا دلالت های تصدیقی منشأش تعهده، ولی دلالت تصوری داریم و منشأش هم تعهد نیست. عرض کردم ایشون میگه منشأش شرطی شدن، ما میگیم منشأش وزن. ایشون بعد از این که این مراحل دلالت و ظهور رو بیان میکنه، میگه حالا قرینیت یه وقت در مرحله دلالت تصوریه، یه وقت در مرحله دلالت استعمالیه، که عرض کردم این استعمالی که اینجا میگه شامل استعمالی و تفهیمی که در جلد اول میگه هست، و یه وقت در مرحله دلالت جدیه. در مرحله دلالت تصوری ایشون میگه قرینیت گاهی به خاطر مفردات کلامه، یعنی خود این لفظ یه معنایی وضع شده یا مثلا شرطی شده یا تعهد، حالا هر منشأی که شما برای دلالت تصوری قائلی، این لفظ باعث میشه که شما چنین قرینیتی رو داشته باشید در مرحله ظهور تصوری که این قرینه برای اون باشه. یه گاهی وقتا هم قرینیت منشأش هیئت مفرد یا هیئت جمله است، که هیئت هم خب جزء موضوع الله هاست دیگه، چیزیست که وضع میشه. حالا این بحثش رو تو معانی حرفی مفصل توضیح داده. میگه یه وقت هم منشأ قرینیت به لحاظ دلالت تصوری سیاق، هیئت ترکیبیه مجموعه کلامه، که رو اینشون خیلی مانور میده. میگه مثلا وقتی متکلم میگه سله سله، این دلالت داره بر تکرار، ببخشید این تکرار دلالت داره بر تأکید. ایشون میگه این دلالت بر تأکید نتیجه سیاقه، سله سله دوبار گفته، این نتیجه سیاقه، در نتیجه دلالت داره بر تأکید. حالا من اینجا به فرمایشات ایشون خیلی انقلب دارم، بعدن میگم، اول مطالب ایشونو گوش بدید. ولی ایشون میگه به همین دلیل، از اینجا حالا میره به صحرای کربلا روزه‌شون میخونه، میگه حالا چون اینطوریه، اگر دو تا سنگ به هم بخوره بگه آب آب یا سله سله، این دلالت میکنه بر تأکید، ولو اینکه لافظ بدون شعوره. بعد میگه خب پس این معلومه که دلالت تصوریه. بعد میاد حالا از اینجا میره جلوتر، الان دیگه اون اوج روزخونیه، میگه که این اسد و یرمی هم همینه. اینکه ما اسد و یرمی میفهمیم یعنی یک شخص شجاعی داشت تیراندازی میکرد، نه اینکه یک حیوان درنده‌ای داشت مثلا خاک پرت میکرد، این به خاطر سیاقه و این سیاق هم دلالتش تصوریه. ایشون میخواد بگه و وقتی شنیده میشه اسد و یرمی، لا ينتقش منها فی الذهن الا ذلک، که یک شخص شجاعی داره تیر میاندازه. اصلا این معنا که مثلا یه شیری داره فرض کنید خاک پرت میکنه، چنین چیزی به ذهن نمیاد، ولو لافظ غیر ذی شعور باشه. یعنی دو تا سنگ خورد به هم دیگه، صدایی که تولید کرد بود اسد و یرمی، به ذهن این میاد. این فرمایش آیه صدره. بله، بعد دیگه وارد میشه که حالا این چطوری سیاق منشأ ظهور تصوری میشه. میگه دو دلیل میشه براش گفت، یکی اینکه سیاق وضع شده باشه برای این، میگه مثلا تکرار وضع شده برای تأکید، این یک. دوم میگه نتیجه انس ذهنی باشه، میگه مثلا اسد و یرمی اینجوریه، میگه اسد و یرمی انس ذهنی ما اینه که یعنی شجاعی تیر انداخت، نه اینکه حیوان درنده‌ای مثلا خاک پرت کرد، اینجور نیست، این به خاطر انس ذهنی چنین چیزی میاد. بله، حالا بعد دیگه ذیل این ایشون باز بحث دارن، امروز من به همین مقدار اکتفا میکنم. باش من این فرمایشات آقای صدر رو کلن تو این بخش به شدت برش اشکال خواهم کرد، این فرمایشات تعجب هم هست. ایشون یه دفعه نمیدارم موقعی که داشته اینا رو یادداشت میکنه، چون عرض کردم اینا اضافاتی است که بر تقریر آقای هاشمی شده، ظاهرش هم اینوی خودشون کرده، آقای صدر کرده. و این قسمت خیلی نکته های به نظر من محل اشکال زیاد داره و شاید یه دلیلش اینه که آدمی که مطلبی رو درس نمیده همجوری می نویسه ابتداعا این ضعیفتر میشه تا اونجایی که درس میده، چون وقتی درس میده با اشکالات طلبه ها و اینها مواجه میشه، خودش هم در مقام تفهیم مطلب بیشتر دقت میکنه، اشکال معمولا کمتری داره متنی که تدریس شده تا متنی که اصلا تدریس نشده. همینطوری یک کسی یه چیزی مینویسه که ایشون اینجا اصلا این بحثی که مطرح کرده قرینیت در مرحله دلالت تصوری به نظر من ذاتاً از ریشه ایشون اشتباه رفته، بچه هی تو این اشتباه فرو رفته، جلو رفته، بدتر شده. ببینید اون اول ایشون قرینیت رو معنا کرد، اگر به اون معنا توجه می کرد خود ایشون این حرفا متوجه می شد که حرف حسابی نمیتونه باشه. ایشون می فرماد قرینیت دلالتان تکون و اهداهما معدتن اعدادن عرفیان آمن لتفسیر دلالت الاخرى. قرینیت اینه که دو تا دلالت داریم که عرفن یکی از اونها برای تفسیر اون یکی. تفسیر اون یکی یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه مراد از اون چیه؟ خب وقتی گوینده اصلا اراده ای نداره معنا داره بگیم این کلمه داره مراد از اون یکی رو تعیین میکنه؟ دلالت تصوری اینه که اصلا اگر گوینده هیچ اراده ای نداره، دو تا سنگ به هم خورده گفته اسدون یرمی، بعد ما بگیم این یرمی مراد از اسد رو بیان میکنه یا اسد مراد از یرمی رو، مراد چی هستن؟ کی اراده کرده که مرادی وجود داشته باشه؟ تفسیر مال وقتیه که اراده ای باشه. وقتی اراده ای نیست چی رو تفسیر میکنه؟ چی رو تفسیر میکنه؟ اصلا قرینیت در مرحله دلالت تصوری کلن باطله، کلن اشتباهه، چون قرینیت مال جاییه که یه اراده ای وجود داشته باشه. اراده مال وقتیه که گوینده زیشعور باشه. وقتی گوینده زیشعور نی دو تا سنگ خورده به هم دیگه صدایی تولید کرده، ما بگیم این قرینه دو تا سنگ خورده به هم دیگه گفته سله سله، بگیم ها این میخواد تأکید رو برسونه. چی میخواد تأکید رو برسونه؟ این سنگه؟ این میخواد تأکید رو برسونه؟ این تصورات ایشون کلن مثلا نمیدونم چی بود ذهنشون بوده یه دفعه اینا رو فرمودن، بعد خب دیگه بالاخره آمده تو اینجا و ثبت شده. به هر حال حالا دنباله بحث فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.